تراک 99
صفحه 555. سوال دیگری که درباره این امر مشهود و فراموش نشدنی من هست و جوابش هم همان جوابی است که درباره وحدت آن از دو طرف گفته شده، این است که این امری که به نظر شما مادی است، با اینکه ماده ثبات ندارد و دائما در تحول است و انقسام می‌پذیرد، ثبات و بساطت خود را از کجا آورد؟ نه فرض اول شما می‌تواند جوابگوی آن باشد و نه فرض دوم. علاوه بر این که فرض دوم شما هم در پاسخ از سوال قبلی، یعنی این سوال که چگونه ادراک‌های متوالی و پشت سر هم با شعور دماغی به صورت وحدت درک شود، و هم از این سوال ما که چرا من تحول و انقسام نمی‌پذیرد فرض غیر درستی است. آخر دماغ و قوه‌ای که در آن است و شعوری که دارد و معلوماتی که در آن است، با اینکه همه اموری مادی هستند و ماده و مادی کثرت و تغییر و انقسام می‌پذیرد، چطور همواره به صورت امری که هیچ یک از این اوصاف را ندارد حاضر نزد ماست؟ با اینکه در زیر استخوان جمجمه ما جز ماده و مادی چیز دیگری نیست. و اما اینکه گفتند بلکه این حس ماست که در اثر سرعت واردات ادراکی امر برایش مشتبه می شود و کثیر را واحد و متغیر را ثابت و متجزی را بسیط درک می کند نیز غلطی است واضح. برای اینکه اشتباه خود یکی از امور نسبی است که با مقایسه و نسبت صورت می گیرد، نه از امور نفسی و واقعی. چون اشتباه هم هر قدر غلط باشد برای خودش حقیقت و واقعیت است. مثلا وقتی ما اجرام بسیار بزرگ آسمان را ریز و کوچک و به صورت نقطه‌های سفید می‌بینیم و براهین علمی به ما می‌فهماند که در این دید خود اشتباه کرده ایم، و همچنین اگر شعله آتشگردان را دایره می‌بینیم و اشتباهات دیگری که حس ما می‌کند، وقتی اشتباه است که آنچه را در درک خود داریم با آنچه که در خارج هست بسنجیم، آن وقت می‌فهمیم که آنچه در درک ما هست در خارج نیست. این را می‌گوییم اشتباه. و اما آنچه که در درک ما هست خودش اشتباه نیست. به شهادت اینکه بعد از علم به اینکه اجرام آسمانی به قدر کره زمین ما و یا هزاران برابر آن است، باز هم ما آنها را به صورت نقطه‌های نورانی می‌بینیم و باز هم شعله آتشگردان را به صورت دایره می‌بینیم. پس در این که آن جرم آسمان در دید ما نقطه است و آن شعله دایره است، اشتباهی نیست، بلکه اشتباه خواندنش اشتباه و غلط است. و مسئله مورد بحث ما از همین قبیل است. چه وقتی حواس ما و قوای مدرکی ما امور بسیار و امور متغیر و امور متجزی را به صورت واحد و ثابت و بسیط درک کند، این قوای مدرکه ما در درک خود اشتباه کرده. برای اینکه وقتی معلوم او را با همان معلوم در خارج مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم با هم تطبیق نمی‌کند. آن وقت می‌گوییم اشتباه کرده. و اما اینکه معلوم او برای او واحد و ثابت و بسیط است که دروغ نیست و گفتگوی ما در همین معلوم است، از شما می‌پرسیم این معلوم فراموش نشدنی ما یا من چیست؟ مادی است یا مجرد؟ اگر مادی است پس چرا واحد و ثابت و بسیط است؟ و چگونه یک امری که هیچ گونه آثار مادیت و اوصاف آن را ندارد در زیر جمجمه ما جا گرفته و هرگز هم فراموش نمی شود؟ و اگر مجرد است که ما هم همین را می گفتیم. پس از مجموع آنچه گفته شد این معنا روشن گردید که دلیل مادی این از آنجا که از راه حس و تجربه و در چهار دیواری ماده است، بیش از عدم وجدان نیافتن را اثبات نمی کند. ولی خواستند با مغالطه و رنگامیزی عدم وجدان را به جای عدم وجود، یعنی نبودن، جا بزنند. ساده تر بگویم دلیلشان تنها این را اثبات کرد که ما موجودی مجرد نیافتیم، ولی خودشان ادعا کردند که موجود مجرد نیست، در حالی که نیافتن دلیل بر نبودن نیست. و آن تصویری که برای جا زدن نیافتن به جای نبودن کردند، تصویری بود فاسد که نه با اصول مادیت که نزد خودشان مسلم و به حس و تجربه رسیده است جور در می آید و نه با واقع امر. دو، و اما آنچه که علمای روانکاو عصر جدید در نفی تجرد نفس فرض کردند، این است که نفس عبارت است از حالت متعدی که از تأثیر و تأثیر حالات روحی پدید می آید. چون آدمی دارای ادراک به وسیله اعضای بدن هست، دارای اراده هم هست، خوشنودی و محبت هم دارد، کراهت و بغض نیز دارد. و از این قبیل حالات در آدمی بسیار است که وقتی دست به دست هم می دهند و این آن را و آن این را تعدیل می کند و خلاصه در یکدیگر اثر می گذارند، نتیجهش این می شود که حالتی متحد پدید می آید که از آن تعبیر می کنیم به من. در پاسخ اینان می گوییم بحث ما در این نبود و ما حق نداریم جلوی تئوری ها و فرضیه های شما را بگیریم، چون اهل هر دانشی حق دارد فرضیه هایی برای خود فرض کند و آن را زیربنای دانش خود قرار دهد. اگر دیواری که روی آن پیچید بالا رفت، به صحت فرضیه خود ایمان پیدا کند و اگر دیوارش فرو ریخت، یک فرضیه دیگری درست کند. گفتگوی ما در یک مسئله خارجی و واقعی بود که یا باید گفت هست یا نیست، نه اینکه یکی وجودش را فرض کند و یکی نبودش را. بحث ما بحثی فلسفی است که موضوعش هستی است. درباره انسان بحث می‌کنیم که آیا همین بدن مادی است یا چیز دیگری ماورای ماده است. 3. جمعی دیگر از منکرین تجرد نفس، البته از کسانی که معتقد به مبدأ و معادند، در توجیه انکار خود گفتند آنچه از علوم مربوط به زندگی انسان چون فیزیولوژی و تشریح برمی آید این است که آثار و خواص روحی انسان مستند هستند به جرثومه های حیات، یعنی سلول هایی که اصل در حیات انسان و حیوانند و حیات انسان بستگی به آنها دارد. پس روح یک اثر و خاصیت مخصوصی است که در این سلول ها هست و تازه این سلول ها دارای ارواح متعددی هستند. پس آن حقیقتی که در انسان هست و با کلمه من از آن حکایت می کند، عبارت است از مجموعی از ارواح بیشمار که به صورت اتحاد و اجتماع در آمده و معلوم است که این کیفیت های زندگی و این خواص روحی با مردن آدمی و یا به عبارتی با مردن سلول ها همه از بین می رود و دیگر از انسان چیزی باقی نمی ماند. بنابراین دیگر معنا ندارد بگوییم بعد از فنای بدن و انحلال ترکیب آن روح مجرد او باقی می ماند. چیزی که هست از آنجایی که اصول و جرثومه هایی که تا کنون با پیشرفت علوم کشف شده، کافی نیست که بشر را به رموز زندگی آشنا سازد و آن رموز را برایش کشف کند. لذا چاره ای نداریم جز این که بگوییم علل طبیعی نمی تواند روح و زندگی درست کند و مثلا از خاک مرده موجودی زنده بسازد و اجالتا پیدایش زندگی را معلول موجودی دیگر، یعنی موجودی ماورا و طبیعه بدانیم. و اما استدلال بر تجرد نفس از جهت عقل به تنهایی و بدون آوردن شاهدی علمی استدلالی است غیر قابل قبول که علوم امروز گوشش بدهکار آن نیست، چون علوم امروزی تنها و تنها بر حس و تجربه تکیه دارد و ادله عقلی محض را ارجی نمی نهد. دقت فرمایید. مؤلف. خواننده عزیز مسلماً توجه دارد که این آن اشکال‌هایی که بر ادله مادیین وارد کردیم، بر دلیلی که این طایفه برای خود تراشیدند نیز وارد است. به اضافه این خدشه‌ها که اولاً اگر اصول علمی که تاکنون کشف شده نتوانسته حقیقت روح و زندگی را بیان کند، دلیل نمی‌شود بر اینکه بعدها هم تا ابد نتواند آن را کشف کند. و نیز دلیل نمی شود بر اینکه خواص روحی که شما آن را مستند به جرثومه حیات می دانید، در واقع مستند به علل مادی که تا کنون دست علم ما بدان نرسیده نبوده باشد. پس کلام شما مغالطه است که علم به عدم را بدون هیچ دلیلی به جای عدم علم جا زده اید. و ثانیاً استناد بعضی از حوادث عالم، یعنی حوادث مادی به ماده و استناد بعضی دیگر یعنی حوادث و خواص زندگی به ماورای طبیعت که خدای تعالی باشد مستلزم این است که برای ایجاد عالم قائل به دو اصل باشیم، یکی مادی و یکی الهی، و این حرف را نه دانشمندان مادی میپسندند و نه الهی و تمامی ادله توحید آن را باطل میکند. البته در این بین اشکالهای دیگری به مسئله تجرد نفس شده و در کتب فلسفه و کلام آمده. چیزی که هست همه آنها ناشی از بیدقتی در ادله نامبرده ما و نداشتن ثبات در تعقل غرض از آن ادله است. و خلاصه ناشی از این است که نتوانستند در ادله‌ای که ما آوردیم دقت و در این که چه می‌خواهیم بگوییم ثبات به خرج دهند و چون دلایل جداگانه‌ای نیستند از نقل و پاسخ آن خودداری نمودیم. اگر از خوانندگان عزیز کسی بخواهد بدانها اطلاع یابد باید به مزان نش مراجعه نماید و خدا راهنماست. صفحه 558 بحث اخلاقی. علم اخلاق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث می کند. ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی اوست. به این غرض بحث می کند که فضائل آنها را از رذایلش جدا سازد و معلوم کند کدام یک از ملکات نفسانی انسان خوب و فضیلت و مایه کمال اوست و کدام یک بد و رذیله و مایه نقص اوست، تا آدمی بعد از شناسایی آنها خود را با فضایل بیاراید و از رذایل دور کند و در نتیجه اعمال نیکی که مقتضای فضایل درونی است انجام دهد، تا در اجتماع انسانی ستایش عمومی و ثنای جمیل جامعه را به خود جلب نموده سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند. و این علم اخلاق بعد از فحص و بحث‌هایش به این نتیجه رسیده که اخلاق آدمی هرچند که از نظر عدد بسیار است ولی منشأ همه خلق‌های وی سه نیروی عمومی است که در آدمی وجود دارد و این قوای سگانه است که نفس را برمی‌انگیزد تا در صدد به دست آوردن و تهیه علوم عملی شود، علومی که تمامی افعال نوع بشر به آن علوم منتهی می شود و بدان مستند می گردد. و این قوای سگانه عبارت است از قوه شهویه، غضبیه، نطقیه فکریه که همانطور که گفته شد تمامی اعمال و افعال صادره از انسان یا از قبیل افعالی است که به منظور جلب منفعت انجام می شود، مانند خوردن و نوشیدن و پوشیدن و امثال آن، و یا از قبیل افعالی است که به منظور دفع ضرر انجام می شود، مانند دفاع آدمی از جان و عرض و مالش و امثال آن، که مبدأ صدور آنها قوه غضبیه است، همچنان که مبدأ صدور دسته اول قوه شهویه است، و یا از قبیل افعالی است که ناشی از تصور و تصدیق فکری است، مانند برهان چیدن و استدلال درست کردن، که هیچ فعلی از افعال دو دسته قبلی هم نیست مگر آنکه آدمی قبل از انجامش در ذهن خود این افعال را انجام می‌دهد، یعنی برای هر کاری مصالحی که در آن کار هست با مفاسد آن می‌سنجد و سبک و سنگین می‌کند و سرانجام یکی از دو طرف می‌چربد، آنگاه آن عمل را در خارج انجام می‌دهد. مترجم که این گونه افعال ذهنی ناشی از قوه نطقیه فکریه است و از آنجایی که ذات آدمی معجونی میماند که از این قوای سگانه ترکیب شده باشد و این قوا با اتحادشان یک وحدت ترکیبی درست کردند که افعال مخصوصی از آنها صادر می شود، افعالی که در هیچ حیوان دیگری نیست و نیز افعال مخصوصی که آدمی را به سعادت مخصوص به خودش می رساند، سعادتی که به خاطر رسیدن به آن این معجون درست شده. لذا بر این نوع موجود واجب است که نگذارد هیچ یک از این قوای سگانه راه افراد و یا تفریط را برود و از حاق و صد به این سو یا آن سو به طرف زیادی و یا کمی منحرف گردد، چون اگر یکی از آنها از حد وسط به یک سو تجاوز کند معجون آدمی خاصیت خود را از دست می دهد، دیگر مرکب و معجون آن مرکب و معجون نیست و در نتیجه به آن غایت که به خاطر آن ترکیب یافته، یعنی به سعادت نوع نمی رسد. و حد اعتدال در قوه شهویه این است که این قوه را تنها در جایش به کار بندی، هم از نظر کمیت و مقدار و هم از نظر کیفیت. از افراط و تفریطش جلوگیری کنی که اگر شهوت در این حد کنترل شود، فضیلتی می شود که نامش عفت است و اگر به طرف افراط گراییده شره و اگر به طرف تفریط گرایید خمودی می گردد که دو مورد از رذایلند. و حد اعتدال در قوه غضبیه این است که این نیرو را نیز از تجاوز به دو سوی افراط و تفریط جلوگیری کنی، یعنی آنجا که باید غضب کنی و آنجا که باید حلم بورزی، که اگر چنین کنی قوه غضبیه فضیلتی می شود به نام شجاعت و اگر به طرف افراط بگراید رذیله‌ای می شود به نام تهور و بیباکی و اگر به طرف تفریط و کوتاهی بگراید رذیله دیگری می شود به نام جبن و بزدلی. و حد اعتدال در قوه فکری این است که آن را از دست اندازی به هر طرف و نیز از بکار نیفتادن آن جلوگیری کنی، نه بیجا مصرفش کنی و نه به کلی در به فکر را ببندی، که اگر چنین کنی این قوه فضیلتی می شود به نام حکمت و اگر به طرف افراد گراید جربوزه است و اگر به طرف تفرید متمایل بشود بلادت و کودنیست. و در صورتی که قوه عفت و شجاعت و حکمت هر سه در کسی جمع شود، ملکی چهارمی در او پیدا می شود که خاصیت و مزاجی دارد غیر خاصیت آن سه قوه، همچنان که از امتزاج عسل که دارای حرارت است با سرکه که آن نیز حرارت دارد سکنجبین درست می شود که مزاجش برخلاف آن دوست، و آن مزاجی که از ترکیب سه قوه عفت و شجاعت و حکمت به دست می آید عبارت است از عدالت، و عدالت آن است که حق هر قوه‌ای را به او بدهی و هر قوه‌ای را در جای خودش مصرف کنی، که دو طرف افراد و تفریط عدالت عبارت می شود از ظلم و انظلام، از ستمگری و ستمکشی. این بود اصول اخلاق فاضله، یعنی عفت و شجاعت و حکمت و عدالت، که هر یک از آنها فروعی دارد که از آن ناشی می شود و بعد از تحلیل به آن سر در می آورد و نسبتش به آن اصول نسبت نوع است به جنس، مانند جود و سخا، قناعت، شکر، صبر، شهامت، جرأت، حیا، غیرت، خیرخواهی، نصیحت، کرامت و تواضع و غیره، که همه فروع اخلاق فاضله است که در کتب اخلاق ضبط شده. و شما می توانی شکل درختی بکشی که دارای ریشه هایی است که شاخه های بر روی آن رویده است، و علم اخلاق حد هر یک از آن فرو را برایت بیان می کند و از دو طرف افراط و تفرید جدایش می سازد و می گوید کدام یک خوب و جمیل است، و نیز راهنماییت می کند که چگونه می توانی از دو طریق علم و عمل آن خلق خوب و جمیل را در نفس خود ملکه سازی. طریق علمیش این است که به خوبی های آن اذعان و ایمان پیدا کنی، و طریق عملیش این است که آنقدر آن را تکرار کنی تا در نفس تو رسوخ یابد و چون نقشی که در سنگ می کنند ثابت گردد. مثلا یکی از رذایل اخلاقی که گفتیم در مقابل فضیلتی قرار دارد رذیله جبن و بزدلی است در مقابل فضیلت شجاعت. اگر بخواهی این رذیله را از دل بیرون کنی، باید بدانی که این صفت وقتی صفت ثابت در نفس می شود که جلو نفس را در ترسیدن آزاد بگذاری تا از هر چیزی بترسد، و ترس همواره از چیزی به دل می افتد که هنوز واقع نشده، ولی هم ممکن است واقع شود و هم ممکن است واقع نشود. در اینجا باید به خود بقبولانی که آدم عاقل هرگز بدون مرجح میان دو احتمال مساوی ترجیح نمی دهد. مثلا احتمال می دهی امشب دوز بخواند بیاید و احتمال هم می دهی که نیاید، و این دو احتمال از نظر قوت و ضعف مساوی هستند، و با اینکه مساوی هستند تو چرا جانب آمدنش را بدون جهت ترجیح می دهی و از ترجیح آن دچار ترس می شوی، با اینکه این ترجیح بدون مرجح است؟ و چون این طرز فکر را در خود تکرار کنی و نیز عمل بر طبق آن را هم تکرار کنی و در هر کاری که از آن ترس داری اقدام بکنی، این صفت زشت یعنی صفت ترس از دلت زائل می شود و همچنین هر صفت دیگری که بخواهی از خود دور کنی و یا در خود ایجاد کنی، راه اولش تلقین علمی و راه دومش تکرار عملی است. این مقتضای مسلک اول از دو مسلک تهذیب نفس است که قبلا نام برده بودم و خلاصه این مسلک این است که نفس خود را اصلاح کنیم و ملکات آن را تعدیل نماییم تا صفات خوبی به دست آوریم، صفاتی که مردم و جامعه آن را بستایند. و نظیر آن مسلک دوم یعنی مسلک انبیا و صاحبان شرایع است، با این تفاوت که هدف و غرض در این دو مسلک مختلف است. در مسلک اول جلب توجه و حمد و ثنای مردم و در مسلک دوم سعادت حقیقی و دائمی، یعنی به کمال رساندن ایمان به خدا و ایمان به آیات اوست. چون خیر آخرت سعادت و کمال واقعی است، نه سعادت و کمال در نظر مردم به تنهایی. ولی در عین این فرق هر دو مسلک در این معنا شریکند که هدف نهایی آنها فضیلت انسان از نظر عمل است.